الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که اگر مشروطون علیه در شرط ضمن عقد امتناع کرد از عمل به شرط، آیا حاکم حق داره که به جای او شرط رو انجام بده یا نه؟ مثلا شرط کرده بودیم که این آقا ماشینش رو به ما بفروشه در ضمن یه عقد لازمی، حالا هرچی بهش میگیم آقا تو تعهد کردی که ماشین تو به ما به این مبلغ بفروشی، بیا بفروش، او امتناع میکنه، امتناع میکنه از این قصه. خب حالا حاکم میتونه به جای او بیاد ماشینشو به ما بفروشه یا نمیتونه؟ این بحث ما بود. عرض کردیم که مرحوم شیخ به از سلطان و ولی الممتنع استدلال کرده بودن که بله میشه این کار کرد. آقای خویی هم گفتن که خب از سلطان ولی الممتنع، این که حاکم شرع سلطان نیست، مگر یه مقدمه بهش صمیمه کنیم که اینطوری هم. من دوباره بررسی کردم در کلمات فقها ما قاعده الحاکم و ولی الممتنع پذیرفته شده است، قاعده الحاکم و ولی الممتنع، ولی اینکه از سلطان و ولی الممتنع این پذیرفته شده نیست. ولی گاهی از اوقات تعبیر از سلطان ولی الممتنع هم تو کلمات فقها اومده و حتی بعضی ها به زعم این که این روایته به اطلاق این دلیل هم استدلال کردن و کلی مسئله اثبات کردن از فقها بزرگ هم، حالا چون غیبتشون میشه اسمشون نمیبرم، گفتن لاطلاق قوله علیه السلام از سلطان و ولی الممتنع، مثلا یه فروعی رو استفاده کردن، در حالی که همچی روایتی در منابع ما وجود نداره که از سلطان و ولی الممتنع. ولی این قاعده که الحاکم و ولی الممتنع این در عبارات فقها هست و خود آقای خویی قاعده الحاکم و ولی الممتنع رو در موارد متعددی میپذیرن، فهمن به خاطر قاعده الحاکم و ولی الممتنع حاکم شرع، الحاکم و ولی الممتنع یعنی حاکم شرع. پس این از سلطان ولی الممتنع که مرحوم شیخ بهش استناد کردن، اتفاقا شیخ به این عبارت از سلطان ولی الممتنع استدلال میکنه، البته نمیگه عبارت، میگه قاعده لسلطان، حالا تعبیر به روایت یا قاعده نمیکنه. عده گفتن که منظور از شیخ قاعده از سلطان ولی الممتنع، نه روایت از سلطان ولی الممتنع، چون ما همچی روایتی نداریم که از سلطان ولی الممتنع. ولی به هر حال فقهاء متعددی من دیدم، کلمات خیلی ها رو دیدم که قاعده الحاکم و ولی الممتنع رو قبول دارن. البته با همین لفظ الحاکم و ولی الممتنع ما در روایتی نداشتیم، یعنی این عبارت نیست، این یه قاعده است که از مجموعه عبارتهای مختلف و روایات مختلف استفاده شده. بله روایات متعددی است که آن از اون روایات استفاده کردن که الحاکم و ولی الممتنع، پس این خودش یه قاعده است که الحاکم و ولی الممتنع، ولی از سلطان ولی الممتنع یه قاعده نیست، هرچند بعضیا تلقی به قاعده کردن و حتی بعضیا تلقی به روایت کردن اینو. البته تا اونجایی که من تتبع کردم در کلمات فقها ها. خب پس اگر ما این نکته رو به عنوان یه قاعده بپذیریم، تعجب از آقای خویی است که ایشون میفهمن از سلطان ولی الممتنع رو باید یه مقدمه بهش اضافه کنیم تا بگیم حاکم هم این اختیار رو داره، در حالی که خود ایشون قاعده الحاکم ولی الممتنع رو در موارد میپذیرن و بهش استناد میکنن. ایشون کلی زحمت میکشن که از سلطان ولی الممتنع رو توسعه بدن تا شامل حاکم شرعی هم بشه، چون سلطان که سلطانه، حاکم شرعی که سلطان نیست. در حالی که خب بهتر ایشون این بود که بگن نه ما قاعده الحاکم ولی الممتنع رو قبول داریم و به اون استناد میکنیم. خب الا این که این قاعده عرض کردیم یه امر استیادیه، استیادیه از موارد مختلف. من اینی که خدمتون عرض میکنم چون نمیخوام تو این قاعده به خصوص وارد بشم، مثلا ما بعضی از روایات داریم که حضرت امیر علیه السلام یک کسی عمل نکرد به اون چیزی که باید عمل بکنه، حضرت اومدن مالش رو تقسیم کردن دادن به افرادی که ازش طلب داشتن چون خودش اقدام نمی کرد، بعد این کارو کردن. خب پس امام یه همچی کاری کرد. خب حاکم شرع هم اگه قرار باشه که به هر حال نیابت از امام در امور حسبیه و عام المنفعه و اینها داشته باشه، خب همونطور که امام این حق رو داشته، ولایت بر ممتنع رو داشته، خب حاکم شرع هم خواهد داشت. خب این میتونه یه قسمه از ادله باشه که به هر حال چون امام این کارو میکردن، گاهی وقتا یه کسی امتناع میکرد از وظایفی که باید انجام بده، امام همچی کاری میکردن. حالا اینا در بحث‌های مختلفی بحثه، مثلا کسی نفقه زوجهشو نمیداد، از اموالش برمیداشتن نفقهشو میدادن و امثال این حرفا، از این استفاده کردن که خب الحاکم و ولی الممتنع. اما چون این یه قاعده فقهی است و مستفاد از ادله متعدد و متفرق در موارد مختلفه، اگر ما در سعه وزیغ این قاعده شک بکنیم، دیگه نمیتونیم به اطلاق الحاکم و ولی الممتنع تمسک کنیم. ما به اطلاق قاعده فقهی که نمیتونیم تمسک کنیم، به اطلاق روایت میتونیم تمسک کنیم، اما به اطلاق قاعده فقهی نمیتونیم تمسک کنیم. خب الان ما شک میکنیم که الحاکم و ولی الممتنع شامل مثل موارد ما هم میشه یا نمیشه. یعنی در اینجا حاکم شرع میتونه به نیابت از ممتنع بیاد به تعهد او که در ضمن عقدی بوده عمل کنه یا نه؟ اگه شک کردیم، خب نمیتونیم بگیم اطلاق الحاکم و ولی الممتنع دلالت میکنه که بله حاکم شرع میتونه این کارو بکنه، چون یه قاعده فقهی روایت که نیست که به اطلاقش تمسک کنیم. به خاطر این ما باید به ادله‌ای که این قاعده ازش استفاده شده مراجعه کنیم. اگر در اون ادله اطلاق دیدیم بهش تمسک کنیم، اگر اطلاق ندیدیم تمسک نکنیم. نه مختص به اونها نمیشه، ولی افراد مشابه با اونها رو شامل میشه. ولی اگر ما در موردی شک کنیم، نه از باب تنقیح منات، یعنی وقتی که قاعده که ساختیم خواستیم بگیم از مجموعه روایات متفرق در مقام ما به این نتیجه رسیدیم که مواردی از این دست رو حاکم شرع میتونه ولو مذکور در روایات هم نیست. ولی ممکنه که در توسعه این مذاق شک کنیم. آره نکنید قاعده، خب یه موارد متیقنی داره که این قاعده شاملش میشه، ولی یه موارد مشکوکی داره که اینها هم از موارد قاعده هست یا از موارد قاعده نیست. فرقش در ما نحن فیه اینه که اینجایی که شما یه راه دیگه برای تخلص مثل خیار فسخ دارید، ممکنه بگیم الحاکم و ولی الممتنع دیگه شامل نمیشه. الحاکم و ولی الممتنع در اونجاییست که اگر طرف امتناع کنه دیگه هیچ مسیر دیگه‌ای برای شما وجود نداشته باشه. اونجاست که حاکم میاد از طرف ممتنع یه اقدامی رو انجام میده. ولی یه جایی که برای شما یه مسیر دیگه‌ای وجود داشته باشه، شما نمیدونه اصلا الحاکم و ولی الممتنع شامل اینجا میشه یا نمیشه. حکمه؟ حالا من دنبال فوارق مسئله نیستم، چون روایاتش 3-4 تا روایت آقایون بهش استناد میکنن برای الحاکم و ولی الممتنع در موارد متعددی است. ولی من میخوام بگم حداقل مورد ما با سایر مواردی متفاوت. مورد ما موردی است که اگر این آقا به تعهدش عمل نکرد، خب امکان فسخ معامله وجود داره. یعنی ما احتمال میدیم دیگه الحاکم و ولی الممتنع اینجا نباشه، چون شما میتونی معامله رو فسخ کنی و دیگه ضرورت نداره که حاکم به جای ممتنع بیاد یه اقدامی رو انجام بده. اینجا ما دیگه به اطلاق الحاکم و ولی الممتنع نمیتونیم تمسک کنیم. سوال شما سوال خوبیه. به هر حال ما هر جا قاعده میسازیم، یعنی از موارد خودش تعدی میکنیم، ولی از موارد خودش به موارد مشابه تعدی میکنیم. اگر ما یه موردی رو احتمال بدیم که خصوصیت داره، دیگه نمیتونیم بگیم چون قاعده ساختیم بس اون هم حتما میگیره. طلاق خل ممکنه اون طلاق خل هم موافقت نکنه باشه. یعنی طلاق خل این غیر از خیار فسخ، خیار فسخ به رضایت طرف بستگی نداره، یه نکته. و بعدش هم طلاق اصلا یه امری غیر از فسخ معامله است. اینکه شاره بگه من خب برای طلاق قرار دادم، این نفقه نمیده و برو طلاق تو بگیر، میخواد زندگی کنه. طلاق گرفتن خب بسش با فسخ معامله متفاوته. ولی طلاق هم تازه اون ممکنه با طلاق خل میگه مهریه هم میبخشم، میگه نه من حاضر به طلاق نیستم، اون مجبور به طلاق نیست شوهر. یعنی بازم ممکنه طلاق هم مسیر حل مسئله نباشه. حالا من چون میخوام بگم نکنید ما الحاکم و ولی الممتنع اگر روایت بود به اطلاقش تمسک میکردیم، چون میگفتیم امتناع در اینجا صدق میکنه، اونم که ولی ممتنع است، پس الحاکم و ولی الممتنع میتونه. ولی چون یه قاعده مستفاده از موارد متعدده و این مورد با سایر موارد یه تفاوت‌هایی داره که این تفاوت میتونه تفاوت معناداری در حکم مسئله باشه، تمسک و الحاکم و ولی الممتنع کار سختیه. البته خب این یه صورت مسئله برای شما ساخت که اصلا کلن اطلاق قواعد فقهیه خودش چه جایگاهی داره. یعنی شما در هر موردی شک کردید بگید خب قاعده داریم دیگه، الحاکم و ولی الممتنع. یعنی ما در قواعد فقهیه مثلا اطلاقی به این معنا داریم یا نداریم؟ به قول ایشون اگه نداشته باشیم پس قاعده مون چیه دیگه؟ ما میگیم که این چنینه. بسیار خوب، این در ارتباط با الحاکم و ولی الممتنع. ولی حالا خودتون برید به ادلهش مراجعه کنید ببینید که این بر اساس اون نظریه ولایت فقیه که توسعی در ولایت حاکم نسبت به اون چیزی که امام برش ولایت داده باشه مسئله روشن‌تره، چون این ولایت رو برای امام خیلی راحت میشه اثبات کرد که اون ولی ممتنع است. و شاید اطلاق این ولایت، یعنی حتی در مثل این موارد، بنابر اون نظریه مسئله راحت تره. اما اگر به اون حد و سعه نپذیریم، خب منوط به اینیم که ببینیم در چه حدودی برای حاکم شرع ولایت قائلن و امام در چه حدودی این ولایت رو گفت. ولایت تکوینی چی؟ در مورد الحاکم و ولی الممتنع نه، آقای خویی مقدمه گفت، آقای خویی گفتن که اگر از سلطان ولی الممتنع ثابت باشه خب الحاکم و ولی الممتنع هم ثابته. ما در مقدمه آقای خویی خدشه کردیم، گفتیم ممکنه برای سلطان ولایت شارع قرار داده باشه اما برای حاکم قرار نداده باشه. دیروز بحث ما اشکال در کلام آقای خویی بود، اینکه اگر ما از سلطان و ولی الممتنع داشته باشیم الحاکم و ولی الممتنع هم داریم، اینو ما اشکال کردیم. چون عرض کردیم من المحتمل که شارع برای کسی که قدرت داره این سلطنت و قرار ولایت و قرار بده و برای کسی که قدرت نداره این ولایت و قرار نده. این عرض دیروز ما ناظر به این بود. ولی حالا اگر یک دلیلی داشتیم که الحاکم و ولی الممتنع، دیگه اون بحث مطرح نمیشه. ما به مقدمه که آقای خویی گفتن به اون مقدمه اشکال کردیم. به هر حال اگر دین ما میگه انه لا بد للناس من امیر بر او فاجر، یعنی ما داشتن سلطنت و حکومت رو از هرج و مرج ترجیح میدیم، پس ممکنه برای سلطان جائرم شارع ولایت قرار بده. اینا که میگم همش به امکانیه دیگه، یعنی اگر لابد دلن ناس من امیرن برن او فاجر، خب ممکنه برای سلطان فاجرم در یه حدودی ما حق تصرف بهش بدیم. چرا؟ چون اگه حق تصرف ندیم دیگه امورات مردم نمیگذره، حالا یه کسی که در رأس کاره، الا این که بگید خب اون که جائره و کاری نداری که شرع حق براش قرار داده یا نداده. یعنی اگر ما حقم قرار ندادیم، ولی به این نکته به عرضم برسید نکنید، مهم در این نیست که جائر چه میکنه، مهم اینه که در این که مؤمن میخواد از نحوه تصرف جائر اخذ کنه. به هر حال یه سلطان جائر خونه آقا رو گرفت داد به یکی دیگه، حالا من میخوام بخرم، مجازه به این خریدنم یا مجازه به این خریدن نیستم؟ یعنی این که شارع برای او بیاد ولایت قرار بده بگه از سلطان ولی الممتنه، میگید خب اون سلطان جائر که خودش داره جور میکنه دیگه، او چیکار داره که شارع براش ولایت؟ نه، اون ولایتی که شارع قرار میده در حقیقت تسهیل بر عباد مؤمنه. یعنی وقتی اومد یه تصرفی کرد به عباد مؤمن میگه بر اساس تصرف او شما میتونید عمل کنید. بگه چی؟ خب موضوعش چیه؟ موضوعش عمل سلطانه. لازم ملزوم یعنی باید اعمال سلطان مشروعیت بهش ببخشه که منم بتونم انجام بدم، این بهترین راهه. نه، اون خصوص جوائزه. یعنی فرض کنید شما در زمان شاه زندگی میکنید، سلطان جائره، این سلطان جائر یه تصرفاتی میکنه، خیابان میکشه، پارک درست میکنه، بیمارستان درست میکنه، مدرسه درست میکنه، اینا رو از کدوم اموال درست کرده؟ این مدارس رو از کجا گرفته؟ بیمارستانی که شما میرید مریضتون رو میبرید مال کی بوده گرفته؟ این تصرفات او اگر معتبر نباشه، خب اعمال عباد مشکل داره دیگه. یعنی اگر نکنید، اولا شارع میگه که خب همین که سلطان جائر دارید بهتر از این که سلطان نداشته باشید. انه لابد للناس من امیر بر او فاجر. پس ما اصل داشتن حکومت رو از هرج و مرج بیشتر میپسندیم دیگه، اینو ترجیح میدیم. یعنی اگه قرار من شارع انتخاب کنم بین هرج و مرج و داشتن سلطان جائر، میگم سلطان جائر. خب این سلطان جائر رو که من ترجیح دادم بر او، خب پس میتونم بر او ولایت هم قرار بدم. خب ولایت بر او که جائره به چه درد میخوره؟ به درد میخوره که اعمال شما روان بشه دیگه. شما در اعمال خودتون نگران نباشید، ما مدرسه فرستادیم بچه‌مونو چی شد؟ شما فرض کنید آرد دولتی توزیع میکنن، نمیدونین این گندم ها از کجا، از زمینای غصبی غیر غصبی، هزار یه مسائل خدمات دولتی که به شما میدن، به هر حال شما در سلطان جائر مرددید که اصلا میشه از این خدمات استفاده کرد؟ نمیشه. حتی نونی که میخورید همون دولت جائر داره به شما سوبسید میده دیگه. خدمات شهری، خدمات درمانی، بهداشتی، سلامت، آموزشی. یعنی من میخوام بگم که این که آقای خویی گفتن از سلطان تعدی کنیم به حاکم، نه، خب سلطان اگر ما براش این ولایت رو قائل نباشیم، زندگی عباد مؤمن همش درگیره.
ولایت در مبره ذمه خود سلطان نیست؟
چی میفهمن؟
ولایت مبره ذمه خود سلطان نیست؟
مبره ذمه سلطان است، نه در تصرف منصب بلکه در تصرفات بعد از منصب. یعنی او در اصل تصرف، حالا در اصل تصرف منصب جائر است، اما در خیلی از این تصرفات، البته سلطان جائر ممکنه غیر از اونی که ما بهش ولایت دادیم تصرفات جائرانه داشته باشه، ما اونا رو دیگه براش مباح نکردیم. آره، نه، اینا ممکنه مباح باشه، اینا همش احتمال ها. من فقط دارم در مقدمه آیه خویی که فرمودن اگر از سلطان ولی الممتنع باشه پس باید الحاکم و ولی الممتنع باشه، من توی مقدمش دارم اشکال میکنم، اونم با ابداع احتمال، ولو یه احتمال بگید خیلی مثلا بعیده، ولی خب جای احتمالش که خب نکنید. حالا اونی که منتزع میدونه که هیچی، اونی هم که منتزع نمیدونه به هر حال در مثل این موارد تفکیکش رو خیلی معقول نمیدونه، یعنی بگه که در اینی که عمل شما حرام است اما صحیح هست، در بعضی از موارد قابل گفتن ولی در کلی اعمال نمیشه گفت که تصرفات شما در اینی که حرامه اما صحیحه. حالا به هر حال اون ابداع احتمال در کلام های خود. بحث بعدی که مرحوم شیخ مطرح میکنن عبارت هست از این که آیا خیار در طول اجباره یا خیار و اجبار در عرض همان؟ در طول اجبار باشه یعنی شما زمانی میتونید معامله ای که به شرط عمل نکرده مشروطون علی فسخ کنید که اول به محاکم قضایی رجوع کنید، دادگاه او رو بخواد و به او بگه تو به تعهدت عمل کن، اگر باز هم او امتناع ورزید و به تعهدش عمل نکرد بعد میتونید فسخ کنید، ولی قبل از این که شما به حاکم شهر مراجعه کنید و از حاکم شهر بخواد که اونو مجبور بکنه شما حق فسخ ندارید. پس خیار در طول اجبار، اول برید پیش حاکم شهر، اگر او عمل نکرد بعد شما فسخ کنید. یه نظرم عبارت هست از این که نه، خیار در عرض اجباره، یعنی شما هم میتونید برید از حاکم شهر بخواد که مجبورش کنه، هم میتونید برید فسخ کنید، اینطوری نیست که در طول اجبار باشه. در ارتباط با این مسئله آقای خویی میفهمند مرحوم نائینی گفتن که این که همون مسئله قبل بود. کدوم مسئله قبل بود؟ همون مسئله بود که آیا جواز اجبار وجود داره یا جواز اجبار وجود نداره. اصلا این مسئله دومی نیست، مگر شیخ در اونجا نگفت که جایز است اجبار یا جایز نیست اجبار؟ حالا اثبات کرد که جایز است اجبار، باز حالا میگه که اول باید اجبار کنه بعد خیار دارین یا نه؟ آقای نائینی معتقده که این دوتا مسئله که یه مسئله بیشتر نیست، و چطور شیخ مثلا دوتا مسئلهش کرده؟ خب وجه یه مسئله بودنش چیه؟ چون آقای خویی هم میگه که عجیب از آقای نائینیه مثلا که اینا رو یه مسئله پنداشته. آقای نائینی گفته این سهو از قلم شریف مثلا شیخ انصاری بوده، آقای خویی هم میفهمن سهو از قلم مثلا شیخون الاستاد مرحوم نائینی بوده. به هر حال جایی برای توهم یه مسئله نیست. آقای خویی میگن خیلی روشنه که این دوتا مسئله است. اونجا ما بحث کردیم که میتونه اجبار کنه یا نمیتونه اجبار کنه، اینجا ما میخوام بگیم اول باید اجبار کنه بعد شما خیار فسخ دارید یا نه، شما در عرض اجبار میتونید اختیار. این که دو تا مسئله است خیلی روشنه. خب وجهی برای وحدت مسئله هست که مثلا نائینی تعجب میکنه چجوری شیخ دو تا مسئله قرار میده، یا وجهی براش وجود نداره. به همین روشنی است که آقای خویی میفهمن، آقای خویی میگن که معلومه اینا دوتا مسئله، شما وجهی میبینید براش؟ سوال من روشنه؟ یعنی چه وجهیست که نائینی میگه مثلا چرا شیخ اینا رو دوتا مسئله کرده، این که یه مسئله است؟ چی میفهمه؟ چرا؟ یک تقریب همینی که ایشون میگه، مرحوم شیخ از جواز اجبار بحث کرد نه از لزوم اجبار. جواز اجبار یعنی میتونه این کارو بکنه یا نمیتونه این کارو بکنه. اگر خیار بعد از اجبار باشه باید از لزوم اجبار بحث میکرد. آیا لازم است که حاکم شهر مجبور کنه یا لازم نیست مجبور کنه؟ چون اگر خیار در طول اجبار باشه پس لازم حاکم شهر مجبور کنه. ولی مرحوم شیخ از چی بحث کرد؟ از جواز اجبار بحث کرد. خب وقتی میگیم جواز اجبار، معنیش اینه که میتونه حاکم شهر هم اجبار نکنه. های میتونه حاکم شهر اجبار نکنه، در چه فرض میتونه؟ در فرضی که خب شما میتونی به خیار مراجعه کنی. یعنی چون شیخ از جواز اجبار بحث کرد، یه بحث معنا نداره که خیار در طول اجبار باشه. اگه از لزوم اجبار بحث میکرد و میگفتیم در طول خیار هست یا نیست، یعنی لازم است که حاکم شهر مجبور بکنه. خب حالا اول پس باید حاکم شهر مجبور کنه، اگه مجبور نکرد یا نشد بعد خیاره. یعنی این مسئله دوم نمیشه. چی میفهمید؟ تقریب آقای ناینی، یعنی تقریب ناینی در وحدت مسئله. اصلا طرح جواز اجبار در خودش داره که میتونه مراجعه به خیار بکنه، و الا باید مسئله میشه لزوم اجبار. یعنی با طرح مسئله‌ای که مرحوم شیخ مطرح کرد، دیگه این مسئله معنا نداره که مطرح بشه. به معنی چی؟ جواز بالمعنى العام منظورتون اینه؟ یعنی مرحوم شیخ اونجا از جواز بالمعنى، ولی خب اونجا دیگه تفصیل ندادیم، نه شیخ نه بعد از شیخ سید و مرحوم ایروانی و تمام محشین و آقای خویی و آقای حکیم و بقیه هم تفصیل ندادن دیگه. آقای حکیم که ندادن، تفصیل ندادن بین اینکه این جوازی که شما میگید جواز بالمعنى الاخص یا جواز بالمعنى العام. جواز بالمعنى الاخص حکمش اینه، جواز بالمعنى العام که وجوب هم بگیره حکمش اینه، که تفصیل نداد. گویا از مسئله همه جواز بالمعنى الاخص فهمیدن. بعد سوال ناینی اینه که اگر شما مسئله رو جواز قرار دادی، دیگه باز که میگی در طول یا عرضه معنا نداره. اگه وجوب قرار میدادی درست بود، یا جواز قرار دادی یعنی پیش فرض شما اینه که در عرضه.
یه اشکال واضح دیگه بعد داره،
چیه؟
خود شیخ طولیه
و چجوری جواز قرار؟ خب دیگه این اشکال به شیخ میشه دیگه. خب اینو دیگه کسی بحث نکرد. نکنید ناینی میگه پس شما اونجا جواز رو باید درست بحث میکردی، نه که یه مسئله تازه بسازی. شما نباید یه مسئله تازه میساختی، باید اون بحث رو درست به ابعادش میرسیدی. حالا من نکنید حقیقتا میخواستم بگم به این روشنی که آقای خویی میگه که چجور مثلا ناینی همچی حرفی زده و تعجبه، میخوام بگم به این روشنی نیست. به هر حال حرف ناینی یه وجهی براش وجود داره، من خواستم صرفا از آقای ناینی دفاع کرده باشم. خب حالا به هر حال صورت مسئله ما اینه که جواز اجبار در طول یا در عرضه. یه نکته دیگه‌ای که ما تو این مسئله بهش نپرداختیم، ولی خصوصا در مسئله قبل خلاصه مهم بود، چون اینو بعد میرفتیم تو بحث قضا و اینا بهش میپرداختیم، دیدم خیلی دور میشیم. اما اجبار حاکم شهر به چه نحوه است؟ این که میگین میتونه اجبار کنه یا لازم اجبار کنه یا نه، حاکم شهر به چه نحوه میتواند ممتنع را اجبار کند؟ خب این که اونو احضار کنه، رأی به نفع شما صادر کنه، همه اینا. آیا میتواند او رو زندانی کنه؟ آیا میتونه حبس کنه؟ آیا میتونه جریمه نقدی؟ این اجبار حاکم به چه نحوه؟ به عبارت دیگه حاکم چه ابزاری برای اجبار و متقاعد کردن طرف به ایفاء تعهد خودش داره؟ ممکنه در بحث اجبار بگیم که اگه نکردی من به جات این کارو میکنم، یعنی مسئله قبل ما رو روشن کنه که بگیم یک مدل اجبار اینه که اگر اون نکردی انجام بده، این میشه مجبور کردن. خب من دیدم این دیگه از بحث ما خارج میشه، مثلا نکردم، ولی بدونید که اگر بخواد این بحث تکمیل بشه باید به این مسئله بپردازیم که اصلا اجبار حاکم چجوریست. این حالا به درد بحث حاضر ما به چه درد میخوره؟ به این درد میخوره که ممکنه حاکم شر اجبار بکنه اما تعهد تحقق پیدا نکنه. فرض کنین بگیره زندانش هم بکنه اما بازم او به تعهدش عمل نکنه، او رو جریمه بکنه بازم به تعهدش عمل نکنه، رأی بر علیهش صادر بکنه بازم به تعهدش عمل نکنه. یعنی ما میتونیم فرض کنیم علی رغم اجبار حاکم بازم تعهد بهش عمل نشه، یا نه اگر اجبار حاکم بود دیگه جایی برای عدم ایفا تعهد نیست؟ خودش سواله. یعنی شما میتونید بگید که ما اول میریم حاکم شهر مجبور بکنه بعدش خیار داریم، درسته؟ خب اگه حاکم شهر مجبور کرد امکان داره که تعهد ایفا نشه که بعد ما خیار داشته باشیم، یا اگه اون مجبور کرد که دیگه تعهد انجام شده دیگه. به عرضم رسیدید چی عرض میکنم؟ به خاطر این بحث مهمه. ما دیدیم تو بحث قضا باید بریم دیگه، راستش طرح مسئله نکردیم، ولی در اجبار خب باید بگیم که یکی از طرق اجبار اقدامه. خب اگر اقدامه بعد شما بگید در طول اجباره. در طول اجباره یعنی چی؟ یعنی اگر اجبارش کرد، اگه اجبارش کرد که دیگه خیار معنا نداره دیگه، الا این که بگید در طول اجباره اگر دسترسی به حاکم شرع نداشتی، اگر ممتنع بود که حاکم شرع اجبارش کنه، و الا اگر حاکم شرع اجبار کرد و گفتید یکی از اقسام اجبار حاکم شرع اینه که به نیابت یا وکالت خودش اومد فروخت، دیگه معنا نداره بگید خب بعد از او برو تو خیار فسخ داری، اگه اجبارش کرد که تمام. پس منظور شیخ، چون شیخ از قائلین به طولیت، منظور شیخ از این که در طول اجباره یعنی اگر اجبار حاکم شرع منتفی شد، مثلا دسترسی به حاکم شرع نداشتید، اگه اجبار حاکم شرع منتفی شد بعد میتونید برید خودتون فسخ کنید، ولی اگر اجبار کنه حاکم شهر که اجبار کرده دیگه، موضوع برای فسخ وجود نداره.
این قطعیه که تصرف
خود
حاکم
نسبت به اجباره؟ نه قطعی نیست، محل بحث. حالا به هر حال این بحث قبل ما هم تکمیل میکنه، ولی این دیگه چون تو باب قضا بود من این نکته رو مطرح نکردم دیگه، حالا خودتون یه کار بیشتری بکن. خب نکنید یه نظر عبارت هست از این که اصلا این مسئله با مسئله قبل یکیه، نظر نایی. نظر دوم نظر شیخ بود که در حقیقت خیار در طول اجباره، اینم نظر دوم بود. نظر سومی در مسئله وجود داره که نظر محقق ایروانی است. محقق ایروانی در حاشیه مکاسب ایشون می‌فرمایند که وفاء به شرط صرفاً وفاء اختیاری نیست، بلکه وفاء اجباری هم وفاء به شرط. وقتی شما در ضمن یه عقد لازمی شرط کردید یا آقا ماشینشو بفروشه، چه ایشون اختیاراً بفروشه چه اجباراً بفروشه، شرط عملی شده دیگه. پس وفاء به شرط وفاء اختیاری نیست، وفاء اجباری به شرط هم وفاء به شرطه، درسته؟ ایشون میفهمن در فرضی که اجبار از طرف حاکم وجود داشته باشه، یعنی موضوع برای وفاء اجباری هست. وقتی اجبار از طرف حاکم وجود داشته باشه یعنی موضوع برای وفا اجباری هست. چون موضوع برای وفا اجباری هست، موضوع برای خیار وجود نداره. چرا موضوع برای خیار وجود نداره؟ چون شما در فرضی اختیار فسخ معامله رو دارید که شرط متعذر بشه. خیار فسخ شما در فرض تعذر شرطه، یعنی اون جایی که متعذر بشه و فائب شر شما میتونید فسخ کنید، و وقتی که این امکان وفاء اختیاری یا اجباریش وجود داره فرض تعذر نداره، چون فرض تعذر نداره دیگه خیار معنا نداره. خیار معنا نداره غیر از اینه که بگیم در طول همان، بلکه ایشون میگه اصلا صورت مسئله ما نداریم، اصلا این صورت مسئله اشتباهه. شما میگید اجبار یا فسخ، کدوم یکی؟ من اول برم مجبورش کنم بعد فسخ کنم یا نه در عرضه هم؟ ایشون میگه اجبار همون وفاء به شرطه. مثل این میمونه که شما میگید وفاء به شرط یا فسخ معامله، معنا داره بگید وفاء به شرط یا فسخ معامله؟ خیار فسخ شما در فرض تعذر شرط است. اگر شرط متعذر بود بعد شما اختیار فسخ معامله دارید، اما اگر شرط متمکن بود اما اختیارن و اما اجبارن، دیگه اصلا موضوع برای خیار نمیمونه. تا شما بپرسید این خیار در عرض است یا در طول است. ایشون میگه خیار در فرض تعذر شرطه. در طول همان، یعنی ما خیار فسخ رو در فرضی داریم که وفات صورت نگیره. ایشون میگه نه، ما خیار فسخ، اون طولیت درسته ولی طولیت ایشون چیه؟ ایشون میگه اصلا خیار فسخ موضوعش فرض تعذر شرطه. اگر شرط متعذر باشه بعد معنا داره که بگیم خیار فسخ، ولی تا زمانی که شرط متمکن از تحققه اصلا خیار فسخ موضوع نداره. چون موضوع نداره این صورت مسئله که خیار یا اجبار در کنار هم یا خیار در طول اجبار، هیچ کدومش معنا نداره. حالا من کلام ایروانی رو میگم بعد نسبتشو با نائینی هم میشه سنجید. سوالشون من سوال شما چه بود؟ کلام شیخ طولیت در مراجعه منه، کلام ایروانی طولیت تکوینیه. میگه اصلا به مراجعه من کاری نداره، تا وقتی که من متمکنم از این که شرطم ایفا بشه خب اصلا موضوع برای خیار فسخ وجود نداره. اون زمانی معنا داره که بگم من حق فسخ دارم که امکان دیگه وفاء به شرط وجود نداشته باشه، یعنی این آقا نه اختیاراً انجام بده نه اجبار حاکم باشه. البته از کلام مرحوم ایروانی این استفاده نمیشه که مرحوم ایروانی میخواد بگه که به هر حال در اون جایی که مثلا ما دسترسی به حاکم شرع نداریم و منتفیه که حاکم شرعی وجود داشته باشه تا اجبار بکنه، فرض کنید توی مملکتی جایی که حاکم شرعی نیست، اونجا دیگه خیار فسخ وجود داره، چون اختیارن که این کارو نمیکنه، اجبارم که وجود نداره، پس اونجا میتونی تو فسخ کنی. این یعنی روشن نیست که اینو داره میگه، ولی ایشون میگه خب در جایی که وفاء به شرط اجبارن ممکنه، خب بعد دیگه خیار فسخ. من دارم باز توضیح میدم کلام ایروانی رو. مرحوم ایروانی میگه مثلا فرض کنید که از جمله اجبار حاکم شرع همینی که میتونه از طرف اون آقا بیاد ماشین رو به شما بفروشه دیگه. حالا که میشه این کارو کرد شما چرا بری فسخ کنید دیگه؟ این خودش وفاء به شرط دیگه. بعد این که من اجبار کنم یا فسخ کنم، مثل اینونه وفاء به شرط بکنه یا فسخ بکنه، معنا نداره. حس کردم اون طولیتی که شیخ میگه طولیت در عمل منه، یعنی من اول باید مراجعه به محاکم قضایی بکنم، بعد اگه نشد برم خیار فسخ کنم. آیه ایروانی میگه اصلا طولیت در مراجعه من نیست، یعنی اصلا تا وقتی که جایی برای اجبار باشه موضوعی برای فسخ وجود نداره که شما بگی اول توی کارو بکن بعد این کارو بکن. ایشون میگه اصلا ما موضوع برای فسخ نداریم تا زمانی که شما میتونید به محاکم قضایی مراجعه کنید. پس اصلا صورت مسئله نداره که بگید این یا اون، بگید در عرض یا در طول. سوال ایشون این بود که با طولیت شیخ چه فرق کرد. ایشون میگه اصلا این و اون نداره دیگه، یه چیز بیشتر نیست. همیشه خیار فسخ در فرضی صورت مسئله داره، امکان داره که اصلا اجبار امکان نداشته باشه، اجبار ممکن باشه که. خب این کلام مرحوم ایروانی دقت کردی چند تا مقدمه مطویه داشت؟ اون مقدمات رو دقت کردید؟ چند تا مقدمه داشت کلام ایروانی؟ مثل که وقتمونم تموم شد. اللهم صل علی محمد.